was the biggest stock market crash. Open my office and says. سلام، این قسمت پنجم پادکست دموکراسی در کار پلاسه. تو این پادکست معمولاً درباره وقایع روز صحبت می‌کنیم و این قسمت رو هم اختصاص دادم به سیل اخیر در ایران و تغییرات آب و هوایی و جوی در دنیا. اینجا من نمی‌خوام درباره ناهماهنگی‌ها و عدم آمادگی ما، دولت، حکومت و سازمان‌ها در برابر بلایای طبیعی صحبت کنم. در این باره به احتمال زیاد به اندازه کافی شنیدید. اما بذارید یه داستان یا چند تا آمار رو براتون بگم. تو 4 نوامبر سال 2001 طوفان میشل که تو مقیاس طوفان‌ها یکی از قوی ترین ها بوده 45% یک کشوری رو طی میکنه، 53% جمعیتش رو تحت تأثیر قرار میده، 1 میلیارد دلار خسارت مالی وارد میکنه، سرعت باد 216 کیلومتر بر ساعت بوده و 712 هزار نفر از خونه هاشون تخلیه شدن و به پناهگاه های عمومی رفتن. تعداد پناهگاه عمومی هم 279 هزار پناهگاه بوده. تلفات این طوفان فقط 5 نفر بوده. حالا شما فکر میکنید این اتفاق تو کدوم سرزمین افتاده؟ این آمار طوفان میشل توی کوبا بوده. شما درباره کوبا خیلی نمیشنوید که این طوفان ها اونجا اتفاق میفته و تلفاتش چی و چقدر میمیرن و نمیدونم اینجور چیزایی که درباره آمریکا میشنوید، درباره نمیدونم جنوب چین بعضی وقتا این اتفاقات رو میشنوید. درباره کوبا خیلی من خودم خیلی نشنیده بودم تا اینکه به یک مقاله چند وقت پیش برخوردم و اصلا اون مقاله تو ذهنم موندگار شده بود که دلیل این شد که این قسمت رو دارم میسازم. حالا سرتون رو نمیخوام درد بیارم با آمارها. یه مقاله رو چند روز پیش فکر کنم دیروز بود که توی توییتر و تلگرام منتشر کردم از وبسایت معماری آنلاین. این مقاله نویسندش آقای نلسون والدس، استاد دانشگاه نیو مکزیکو، و مترجمش آقای محمد صادق یوسف ساده، دبیر سرویس آمایش وبسایت معماری آنلاین. شما میتونید آمارهای دیگه درباره این طوفان‌ها توی کوبا رو اونجا ببینید و این خیلی مقاله خوبیه و من حالا همینجوری که تو ذهنم بود یک قسمت درباره سیل بسازم و بلایای طبیعی بسازم به این مقاله رسیدم و ایشون زحمتش رو کشیده و ترجمه کرده. من میخوام فقط یه سری مطالبی که تو اون اومده رو با یه سری چیزای اضافه تر براتون اینجا به صورت پادکست مطرح کنم. شما وقتی این آمارها رو میبینید واقعا عجیبه که کوبا چطور تونسته در مقابل بلایای طبیعی اینقدر آماده باشه. برنامه ریزی کردن اصل اولیه این مقابله با طوفان هاست. تو کوبا برنامه ریزی تو همه سطوح اتفاق میفته، ملی و استانی و اینا، و یه هماهنگی خیلی خوبی و یه شبکه‌های آموزش دیده و وظیفه شناس هستن از مردم، مقامات و امدادگران که همه با همدیگه در تماس و در هماهنگی هن. توی کوبا روی این توانایی مردم که این شبکه‌ها و سازمان رو ایجاد کنن برای تخلیه شدن از مقابل و مسیر طوفان‌ها خیلی تاکید میشه و خیلی روی این قضیه حساب شده. توی مدارس و بین مردم هم خیلی آموزش داده میشه که مردم کلن طوفان‌ها رو بشناسن. این یه سری معیار و مقیاس وجود داره که بدونن طوفان چقدر بزرگه، چقدر سخته و اینا، چون این عددا رو که میگیم شاید برای من و شما خیلی واضح نباشه که حالا اگر میگن مقیاس سافیر سیمسون چیه، این طوفانی که داره میاد توی این مقیاس 1، 2، 3، 4، 5، ما شاید الان برامون هیچ معنی نداشته باشه، ولی اینا آموزش داده میشه که مردم بدونن چه چیزی در انتظارشونه. بر اساس سطح تهدیدی که این طوفان‌ها یه منطقه یا کل کشور رو تهدید میکنه اطلاعاتی جمع میشه و بر اساس اونها یه سری اقدامات برنامه‌ریزی میشه و رسانه‌های جمعی وظیفه دارن همه اینا رو در اختیار مردم بذارن. توی تمامی ارگان ها و سازمان ها بالاترین سطح اهمیت برای بلاهای طبیعی در نظر گرفته میشه، مثل تلویزیون، رادیو، سازمان های محلی، کلیساها، مدارس، پلیس و غیره. و از رهبران سیاسی و ملی و متخصصان هم برای ارتباط برقرار کردن با مردم استفاده میشه و مقامات بالای حکومتی هم تو بحبوحه طوفان هستن تا همراه مردم باشن و مردم احساس نکنن فراموش شدن و دولت کاری براشون نمیکنه. یه نکته خیلی مهمم آمادگی تمرینه. توی فصول غیر طوفانی سال عملیات تخلیه و امداد و نجات خیلی تمرین میشه. ببین، در مقابل طوفان تخلیه کردن اون مناطقی که طوفان قراره بهش نزدیک بشه انقدر اهمیت داره و بعضی وقتا شما انقدر زمانتون کمه، باید زمانی که این تهدید و آلارم توی رسانه‌های اجتماعی و تلویزیون و اینجور چیزا مطرح میشه، مردم باید انقدر توانایی رو داشته باشن تو کلف بتونن اون مناطق رو تخلیه کنن. و شما هر چقدر دولت سازمان یافته و سازمان‌های محلی داشته باشید، نمیتونید این زمان رو به حد اقل برسونید مگر اینکه خود مردم کمک بکنن، با کارهای اشتراکی با همدیگه تمرین کرده باشن مدت‌های مدیدی و براشون علی‌السویه باشه که دیگه زمانی که این طوفان ها اتفاق میفته اصلا دیگه فکر نمیکنن چه کار بکنن، دقیقا همون کارهایی که قبلا تمرین کردن رو سریع انجام میدن. بعد توی کوبا از زمان شروع طوفان تو سواحل همه کانال های رادیویی تلویزیونی خطر رو رصد میکنن و اطلاع رسانی میکنن و همه کشور بر اساس این احتیاط و پیشگیری عمل میکنه، همه چیز به حالت آماده باش میاد تا طوفان مرتفع بشه، خطر طوفان مرتفع بشه. بعد یه دیتابیس خوبی وجود داره برای اینکه اونایی که دارن برنامه ریزی میکنن و از بالا همه چیز رو سوپروایز میکنن بدونن که هر جمعیتی کجاست، چه امکاناتی داره، چه احتیاجاتی داره و چه کاری رو در چه مواقعی میتونه انجام بده و باید انجام بده. عملیات تخلیه 24 ساعت قبل از رسیدن طوفان به منطقه و سرزمین اصلی شروع میشه. بعد تو این مقاله نوشته که عملیات تخلیه بر اساس برنامه‌ریزی‌های ملی، منطقه‌ای و محلی صورت میگیره. هر کسی میدونه که برای نجات و امداد دقیقا باید کجا بره. تخلیه بر اساس محل اقامت انجام میشه. همسایه‌ها و مردمی که توی یه ناحیه خاص زندگی میکنن دقیقا میدونن باید کجا اسکان داده بشن. پزشکان هر محله در عملیات تخلیه و اسکان حضور دارن، بنابراین سواق پزشکی و داروها و اقدامات پزشکی مورد نیاز هر فرد رو میدونن. بعد مکانهای پذیرش افراد تخلیه شده از قبل به این وسایل پزشکی و اینجور چیزا و وسایل دیگهی که اونجا لازمه مجهز شده و این مکانها مسلماً آب و آذوقه و لوازم خواب و سرویس بهداشتی و اینجور چیزها رو هم دارن و از قبل براشون آماده شده. قاعده کلی هم اینه که تخلیه شده ها باید تو منزل سایر مردم، عمدتاً خیشان و دوستان و اینجور چیزها، مستقر بشن. جریان برق و گاز هم چند ساعت قبل از رسیدن طوفان به منطقه قطع میشه. دولت هم منابع ضروری برای تخلیه رو فراهم میاره، فرماندهی با تجربه و سازماندهی و کنترل، کارکنان آموزش دیده که برنامه ها رو به خوبی اجرا میکنن و اطلاعات جاری و مربوط رو در خصوص افراد تخلیه شده، حمل و نقل، غذا، کارکنان پزشکی و تأسیسات پذیرش فراهم میکنن. خود مردم هم که قرار تخلیه بشن جز منابعی هستن که برای تخلیه جمعیت وارد عمل میشن. تو سال 2005 یان ایگلند، اگه اسمش درست تلفظ کرده باشم، هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری سازمان ملل گفته که برنامه کوبایی‌ها نشان می‌دهد که معمولاً شما به خاطر پیشگیری شهره نمی‌شوید. بنابراین ما به ندرت از آمادگی کوبا چیزی می‌شنویم. نیویورک تایمز تو گزارشی به نقل از راسل اونوقی آورد که کوبا با فرماندهی نیروهای امدادی نظامی بعد از طوفان کاترینا که در 2005 نیو اورلان آمریکا رو نابود کرد، طوفان‌ها رو به خوبی مدیریت می‌کنه. دولت آمریکا حتی می‌تونه از کوبایی‌ها یاد بگیره. البته خب کوبا در مورد بازسازی بعد از طوفان ها با مشکلاتی روبروه که اینا هم بیشتر به خاطر اون محدودیت منابع مالیه که نمیتونه سریع اینها رو انجام بده، ولی خب به هر حال جون انسان ها توی کوبا خیلی بیشتر حفظ میشه. خب حالا چرا کوبا میتونه این کارها رو انجام بده؟ دلیل اصلیش به نظر من اینه که کوبا توی یه منطقه تو حوزه دریای کارائیب واقع شده که طوفان اصلا زیاد میاد. اولا نیاز به شدت مبرمی داره به این که همیشه آماده باشه. هر باری که طوفان اتفاق میفته و تموم میشه، کوبا بعد از اون سریع شروع میکنه به آماده شدن برای طوفان بعدی. دلیل بعدیش هم باز اینا نظر منه، توی کوبا مردم یک اعتمادی رو به دولت دارن، یه اعتماد نسبی لازم رو به دولت دارن که وقتی که اتفاقاتی این چنین پیش میاد، مخصوصا طوفان ها و بلایای طبیعی، به دستورات و اون آماده سازی ها و اون کارهایی که دولت ازشون میخواد کاملا گوش میدن و اینطوری نیستش که هر کس واسه خودش یه کاری رو انجام بده. اینطوری نیستش که الان 3-4 روزه میگن حوزه رود کرخه، فکر کنم رود کرخه بود، میگن که اون باید تخلیه بشه ولی هنوز مردم ایران اونجا رو تخلیه نکردن. یه اعتمادی بین مردم و حکومت وجود داره که دلیل اصلیش هم به خاطر این خدمات اجتماعی که دولت در طول سالهای مختلف برای مردم ایجاد کرده. مخصوصا توی کوبا بعد از این وقوع طوفان ها اگر صدمه ای به خونه و وسایل و اینجور چیزای شما برسه، دولت تضمین میکنه که اینا رو جایگزین کنه. بله درست منابعش کمه و این شاید خیلی سال طول بکشه، ولی این رو دولت براتون تضمین کرده. خیلی وقتها وقتی که اتفاقات این چنینی میفته تو زمان تخلیه، مردم وسایل گرانبهاشون رو میسپرن به دولت یا اینکه میسپرن به مقامات محلی یا توی باکسی چیزی میذارن و اینها رو میفرستن یه جای دور و بعد از طوفان پس میگیرن. بعضی وقتا ارتش میاد کمک میکنه به وسایل منزل مردم رو جابجا کنن و ببرن جایی که از طوفان خیلی دوره. این فراهم آوری اینجور امکانات از طرف دولت یه اعتمادی رو بین مردم و دولت ایجاد کرده که اینجور برنامه ریزی ها و هدایت تخلیه و یه جور فرماندهی مقابله با طوفان از طریق دولت خیلی خوب انجام میشه و مردم هم به حرفهای دولت گوش میدن. یه دلیل دیگه اینه که توی کوبا اقشار آسیب پذیر حمایت میشن. کوبا یعنی دولت کوبا، مقامات محلی همیشه این ورانور میرن و اطلاعاتی رو جمع میکنن از مردم، از اونایی که در مقابل اینجور بلایای طبیعی به شدت آسیب پذیرن. توی مقیاس‌های بزرگ و کوچیک شهرداری‌ها یه سری اطلاعات بیوگرافیکال رو جمع می‌کنند، اطلاعات جمعیتی رو جمع می‌کنند که شهروندانشون چه سنی دارن، چه نیازهایی رو دارن، چه سرویس‌هایی باید بهشون داده بشه. بعد همونجوری هم که قبلا گفتم، مثلا دکترها توی مقام‌ها توی اطراف هر محله مسئول ارگنایز کردن اون محله ان و این که بدونن چه کسی چه نیازهایی رو داره. اگر مثلا یه زن حامله اونجا وجود داره، احتیاج به ویلچر داره، اگه کسی هستش که نمیتونه راه بره باید برن کمکش کنن، اینها رو پزشک‌ها اون اطراف محلشون اینجور چیزها رو برنامه ریزی میکنن و این هم به خاطر سیستم اجتماعی سلامت، سیستم خدمات درمانی و سلامت بسیار قویی که تو کوبا اجرا میشه و وجود داره. و یه دلیل دیگه این نابرابری کمتر در میان مردم تو کوباست. اینطور نیستش که شما از بالای تهران مثلا میایین پایین، بعضی ها به نون شبشون محتاجن و بعضی ها اونقدر دارن که واقعا نمیدونن چی کار بکنن. وقتی توی محله همه مردم شبیه همن و نابرابری اقتصادی به این شکلی که بعضی جاها ما میبینیم وجود نداره، مردم به همدیگه اعتماد بیشتری دارن و توی کارهای مشارکت راحتتر شرکت میکنن و این حس یگانگی بین مردم و به عنوان یک تیم بین پیششون جا افتاده. یه دلیل دیگه هم که یه مقاله بهش اشاره کرده بود و من الان واقعا نمیتونم اون مقاله رو پیدا کنم، این بودش که میگفتن این مرام اشتراکی بین مردم کوبا و به دلیل اینکه به شدت کوآپ ها و تعاونی های کارگری اونجا خیلی زیاده، خیلی چیز عادیه. یعنی اینی که توی مواقع نیاز ما باید به همدیگه کمک بکنیم یک کار علی‌السویه است اونجا و مردم در طول زندگیشون یاد میگیرن که چجوری باید توی تیم و توی یک اجتماع مشارکت کنن، وظایفی رو بر عهده بگیرن، برای اون اجتماع یه چیزی رو فراهم کنن و اون اجتماع براشون چه چیزی رو فراهم میکنه. این شده فرهنگ توی کوبا و این یکی از دلایل اصلی که مردم تو زمان طوفان‌ها انقدر کمک کننده هستن که واقعا هر کسی میتونه رو کمک همسایش حساب بکنه و وقتی که شما میدونید که اگر فلان طوفان پیش بیاد باید کجا برید، پیش کی بمونید و اینا، دیگه این زمان واکنش نشون دادن خانواده شما به این واقعه رو انقدر کم میکنه که جونی و انسان اینجا تلف نمیشه. این اتفاقات روزها و هفته های گذشته ایران توی دهه های اخیر بی سابقه بوده. بعض وقتا معادل بارش یک سال یک منطقه توی 2-3 روز اومده و این سیل ها رو رقم زده. من بعد هم بیشتر اتفاق میاد. اکثر قریب به اتفاق دانشمندان علوم آب و هوا میگن که اینجور تغییرات، یعنی افزایش تعداد و شدت حوادث طبیعی، طوفان‌ها، سیل‌ها، بارندگی‌ها، یکی از نتایج مستقیم گرمایش کره زمینه. یعنی که تابستون‌ها گرم‌تر میشه، خشکسالی‌ها شدیدتر میشه، زمستون‌ها شاید سردتر بشه، سیلاب‌ها بیشتر میشه، طوفان‌ها قوی‌تر میشه و دفعات بیشتری میاد و اینا محصول بیشتر از 200 سال استفاده مردمین و انسانها از سوختهای فسیلی و انتشار گازهای گل به جو کره زمینه. سیستم سود محور سرمایه‌داری به نظر من مقصر اصلی توی این گرم شدن کره زمین و این بلایایی که داره اتفاق میفته. من توی پادکست دموکراسی در کار توی سال جدید حتما یه قسمت رو اختصاص میدم به محیط زیست و این تغییرات آب و هوایی و ارتباطش با سرمایه داری. اما به عنوان مثال توی شرکت اگزان موبیل یه مدرکی رو پیدا کردن که مال دهه 80 بوده، نشون داده که اینا میدونستن استفاده بیشتر از سوختهای فسیلی چه تأثیری توی آب و هوای دنیا خواهد گذاشت، اما خب چون سودشون اقتضا میکرده که همچنان به استخراج و فروش سوختهای فسیلی ادامه بدن، این قضیه رو اصلا رو نکردن. سیستمی که اولویت اولش افزایش سوده و این کار رو میخواد به هر شیوه ممکنی انجام بده، مسلما براش محیط زیست هم هیچ اهمیتی نداره. تمام تلاشش رو میکنه از قانونگذاری برای حفظ محیط زیست جلوگیری کنه. تمام تلاشش رو میکنه که کشورها پیمان محیط زیستی جدیدی رو امضا نکنن و اگر امضا میکنن مثل آمریکا، مثل رئیس جمهور میلیونرش میزنه زیر اون پیمان و بیرون میاد. سیستمی که برای افزایش سودش همه یافته‌های علمی که امکان داره شاید در آینده سودش رو تهدید کنه پنهان میکنه. سیستمی که توی معادلات هزینه و فایدهش جان انسان‌ها نقشی نداره. این سیستم نمیاد توانمندی من و شما رو، توانمندی مردم رو، توانمندی قشر آسیب پذیر رو افزایش بده در مقابل این بلایای طبیعی و سعی میکنه همین مسیری که تا حالا رفته رو ادامه بده و اینجور مصیبت ها را به جامعه دنیا تحمیل کنه تا یک درصد بسیار کوچیکی از مردم دنیا پولدارتر و پولدارتر و پولدارتر بشن. برای همین ما باید خودمون با مثلا درس گرفتن از تجربه هایی که توی کشورهای دیگه مثل کوبا اتفاق افتاده خودمون رو توانمند کنیم. من اینجا ارجاع میدم به یک مقاله بسیار خوب از دوستمون رامین مسلمیان در سایت میدان با عنوان چرا باید در مورد گرمایش زمین صحبت کنیم. ایشون هم میگه که علم تحولات جوی به ما نشون میده که تو سالهای پیش رو ایران باید در انتظار سیکل دوره‌های طولانی خشکسالی، کمبود آب و سیلاب‌های مهیب باشه. سیکل‌های خشکسالی و سیلابی که در گذر زمان بدتر و بدتر میشن. برای مقابله با این سیکل‌ها، بلایای طبیعی بیش از هر چیز نیازه که نسبت به ابعاد خطری که آینده ایران و جهان رو تهدید می‌کنه، آگاهی ایجاد بشه. در اینجا صحبت از بلاهای طبیعی چنانکه در طول ساعتها و هزاران سال قبل اتفاق افتاده اند نیست. صحبت از رسیدن حداکثر دما در حاشیه خلیج فارس در مدت چند سال به حدی است که امکان ادامه حیات در آن وجود نخواهد داشت. صحبت از نایابی آب و جیره‌بندی آن و مهاجرت‌های میلیونی است، همانند آنچه این روزها در آفریقای جنوبی اتفاق افتاده است. صحبت از سیلاب‌های ویرانگر و گسترده و متعدد است، همانند آنچه در روزهای غرب در ایران مشاهده کردیم. برای آمادگی در برابر این حوادثی که پیش روی ماه، ما به یک گفتگوی ملی نیاز داریم. باید همه مردم در مورد این تغییرات جوی آگاه بشن. وظیفه دولت و خود مردمه که این اطلاعات رو به همدیگه برسونن. ما باید در برابر این وقایع جوی اونقدر آماده باشیم که اگر قرار مثلا فلانجا سیلی بیاد، همه بدونن که باید چه کار بکنن. با درس هایی که ما میتونیم از کشور کوبا و کشورهای دیگه‌ای که اینجور بلایا زیاد توشون اتفاق میفته بگیریم. تغییرات جوی انقدر رو ایران در سالهای آینده اثر خواهد گذاشت که شاید ما رو به مرز یک فروپاشی سیاسی و اجتماعی ببره، اگر نخواهیم در مقابل اینها تمهیدات لازم رو بیاندیشیم. بیاین به موضوع محیط زیست این بار خیلی جدی‌تر فکر کنیم و با همدیگه اطلاعاتی که داریم رو در میون بذاریم و بدونیم برای مقابله با اینجور تغییرات چه کار میشه کرد. با همدیگه صحبت کنیم، ببینیم وظیفمون، وظیفه هر کدوممون در مقابل این تغییرات جوی چیه، چه کارهایی باید بکنیم که از پیشروی این تغییرات جلوگیری کنیم و چه کارهایی باید بکنیم که در مقابل اتفاقاتی که در آینده میفته توان مقابله بیشتری داشته باشیم. به عنوان مثال، کاری که هر کس میتونه در این باره بکنه مصرف کمتره. مصرف کمتر هر چیزی، مخصوصا انرژی. هر چیزی که شما مصرف میکنید براش منابع کره زمین و انرژی مصرف شده تا تولید بشه و تا به دست شما برسه، و هر چقدر ما این مصرفمون رو کمتر کنیم میتونیم در گرم شدن کره زمین سهم کمتری داشته باشیم. اگه جایی رو میتونیم با دوچرخه یا پیاده بریم، ماشینمون رو روشن نکنیم. اگر چیزی رو میتونیم دوباره استفاده کنیم، چیز جدیدی نخریم. اگر چیزی خراب میشه نندازیم دور بریم یه چیز جدید بخریم. سعی کنیم اون رو تعمیر کنیم اگر شدنیه. استفاده از سبزیجات به جای گوشت، چون به ازای هر 1 کیلوگرم گوشتی که تولید میشه مقدار بسیار بسیار بیشتری گازهای گلخانه‌ای به جو کره زمین آزاد میشه. و برای توانمند کردن خودمون در مقابل بلاهای طبیعی، باید بشینیم تو هر منطقه‌ای، تو هر شهری، تو هر همسایگی با همدیگه بشینیم صحبت کنیم، ببینیم تهدیدهایی که تو اون منطقه وجود داره چیه، باش چجوری میتونیم مقابله کنیم. اگه مثلا کنار رودخانه هستیم، ببینیم که بستر رودخونه کجاست و اگر سیل بیاد تا کجاها امکان داره این سیل ادامه پیدا کنه. اگر این اتفاق افتاد ما باید چیکار کنیم؟ اینجور مسائل رو ما میتونیم در میان خودمون به بحث بذاریم و تو هر منطقه به صورت اشتراکی تیمی رو برای مدیریت بحران تعیین کنیم. توی همسایگی واقعا میشه این کار رو کرد. ما به عنوان مثال توی زلزله سال 1369 رودبار و منجیل، وقتی که این زلزله اتفاق افتاده بود انقدر ابعادش زیاد بود که به شهرهای اطراف رودبار و منجیل شاید واقعا هیچ چیزی نمیرسید. ما توی همسایه‌مون یه تیمی تشکیل شده بودن و اینها وظیفه داشتن که آب و غذا و درمان و نمیدونم هر برنامه ریزی که برای اون محله باید اتفاق بیفته رو انجام بدن و منابع محدودی که ما اونجا داریم رو برای همه به اندازه کافی تقسیم کنن. اینجوری بود که ما شاید بیشتر از 2-3 هفته رو بیرون از خونه طی کردیم، گذروندیم و با منابعی که داشتیم و اون چیزهایی که میشد اونجا پیدا کرد این 2-3 هفته رو سر کردیم و به هر حال اون هم گذشت. یعنی میخوام بگم که همچین چیزهایی کاملا شدنیه و نیاز به حمایت آنچنانی از طرف دولت و شهرداری ها و اینا هم نداره. ما واقعا در میان خودمون میتونیم اینجور گروه های حمایت رو به وجود بیاریم. ممنون از اینکه این قسمت رو گوش کردید. من لینک 2-3 تا مقاله‌ای که به من کمک کردن این قسمت رو درست کنم رو هم میذارم و امیدوارم هر جا که هستید سالم باشید و به همدیگه توی این بحرانی که پیش اومده کمک کنید. من هم به سهم خودم دارم سعی میکنم اگر کسی مواد بهداشتی و دارویی که تو ایران پیدا نمیشه رو میخواد یا اگر خیریه‌ای میخواد این کار رو انجام بده و به هر دلیلی حالا نمیتونه، این هماهنگی رو اینجا انجام بدم و اینها رو یه جورایی به دستشون برسونم. اگر هم شما کسی رو میشناسید که این کمک میتونه براشون مفید باشه حتما معرفی کنید تا اینکه ما هم به سهم خودمون بتونیم کمکی کرده باشیم برای مقابله با این بحران. ممنون. من هم محمد هستم و این قسمت پادکست دموکراسی در کار پلاس توی 18 فروردین 1398 منتشر میشه.